بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه 11 در باب وثوق خبری یا مفاد خبر هست. همونطور که مستحضر هستید، ما در باب وثوق دو اصطلاح داریم و اینا هر کدام به یک مسئله اشاره دارن. یکی وثوق به راوی و مخبره، که وثوق مخبری و راوی یا وثوق سندی بهش میگن. این که شخص ثقه است، ثقه بله، اطمینانه بله. این یک نوع یک اصطلاح هست که عبارت باشد از وثوق بگیم سندی، مخبری و وثوقی که ناظر به راوی هست.
من با بیان نجش و شیخ ما اطمینان پیدا کنیم
دیگه، اینا اطمینان آوره دیگه حتما. یعنی حجت وجود داره، حجتی که به قطع میرسه وجود داره.
خبر واحد
دیگه، حالا اینا گیرای قصه است دیگه. عرض شود که این یک اصطلاحه که تمرکز روی این است که راوی ثقتان. حالا که راوی شد ثقه، دیگه مفاد ممکنه مظنون باشه یا مظنون الخلاف باشه، حتی اون کار نداریم. راوی ثقه است و دیگه مفاد لازم نیست که موثوق به باشه و حتی لازم نیست مظنونم باشه. غالبا زنده به اون پیدا میشه، لازم نیست همیشه زنده به اون پیدا بشه. این چیزی، این یک اصطلاحه که ملاک در حجیت ثقه بودن راوی است، اینکه راوی ثقه باشد. این بهش میگن وثاقت مخبری یا سندی. و در نقطه مقابل اصطلاح دیگری است و اون وثاقت مخبری یا عرصبت خبری یا صدوری، که کار به راوی نداره. میگه اونی که من باید اون را مورد توجه قرار دهم، اون مفادی است که اینجا نقش شده و اون اگر عرض شود که قرائن صحت و شواهد وثوق در اون پیدا بشه قابل اعتماده. این بهش میگن وثوق در واقع خبری یا وثوق عرض شود که بله دیگه، وثوق خبری و صدوری. صدوری هم میگن، اون اولی میگن سندی، این میگن صدوری، یا اون میگن مخبری، این خبری. این دوتا مسئله هست، وثوق اعتبار بخشی به روایت از باب اعتماد به راوی، با قطع نظر از اینکه حالا مروی او چیست و ما اون اطمینان داریم، زن داریم، چه شاهدی داریم، اینا نگاه نمیکنه. راوی که معتبر بود، این میشه معتبر. و در نقطه مقابل اون وثوق خبری و صدوری است که کار به خیلی راوی نداره. میگه این مفاد باید مفاد قابل قبولی باشه، شواهدی داشته باشه و اون مبنا به ملاک اعتبار هست. حالا میخواد راوی ثقه باشه یا ثقه نباشه. این دو اصطلاحی است که در باب خبر وجود داره و در باب اخبار واحد این مسئله وجود داشته. و اینجا دیگه معرکه آراء قدیم تا امروز بوده. بعضی مدعیان که بعضی اینجور مدعیان که اصلا این داستان اعتماد بر خبر واحد ثقه با قطع نظر از مضمون و محتوا که الان در این کلمات فعلی رایجه و مقصد کسانی مثل آقای خویی خیلی دیگه پرچمدار این نظریه اول هستن، این اصلا تو سابق و متقدمین اصلا جایگاهی نداشته و اعتماد به خبر واحد به عنوان این کار این ثقه است، این اصلا روی جایگاهی نداشته و کسانی هم اصلا مخالف بودن، اصلا گفتن خبر واحد حجت نیست، یعنی منظورشون بوده که خبر ثقه باشه حجت نیست. و این یک نظره که فقط همین خبر وثوق صدوری و خبری و مفاد و مضمون ملاک بوده و اون نوع اول که وثاقت مخبری و سندی باشد مطلقاً مد نظر نبوده، کسی دنبال این نبوده که ببینیم این راوی این حالا ثقه است یا ثقه نیست. اگرم دنبال اون میرفته از باب اینه که اونم یه شاهدی در کنار بقیه شواهد بوده، ولی اونی که لازم بوده این است که مفاد یه نوع از شبت که اطمینان عقلایی نسبت به او باشه یا لااقل مثلا یه نوع زن مناسبی متوجه او باشه، مزنون عقلایی بشه. ملاک اون اطمینان یا زن متعلق به مفاد بوده. چرا حالا میگیم چرا این میخوام بگم این نه یک نظره که اساس همون وثوق خبری و مضمونی و محتوایی است و از ابتدا همین بوده. این یک نظریه است که اساس اینه، منتها بعضی میگن که اصلا کلن از قدیم همین بوده، اصلا اون بس مطرح نبوده. حالا این دیگه خود افراد حالا همونی که شما میگید بگیم اصلا مطرح نبوده، ولی میگن که عمده فقها و بزرگان همین وثوق خبری و مضمونی و صدوری را مبنا و ملاک میدانستن. این یک نظره که گفته شده که اصلا این بوده و اساس اون بوده. حالا اگر هم
بله خبر صحیح نزد قدما
نمیشه، اگر هم حالا خیلی تون نریم که بگیم در بین قدما اصلا تمام جهت این بوده، بگیم نه بالاخره رو خبر واحد سندی و وثاقت مخبری و سندی هم اختلاف وجود داشته، یه عده میگفتن حجت یه عده میگفتن حجت نیست، ولی در این حال اکثریت ملاکشون همون وثوق به مفاد و مضمون بوده، اون ملاک عمل بوده. حالا اینکه ثقه نقل بکنه میتونه یه شاهدی باشه، این حالا یک نظره. و نظر دوم همون اعتماد بر وثاقت مخبری و سندی است که میگه ما ملاکمون در اعتماد به روایت و تصحیح و توثیق اینه که این روایت توثیق شده باشن دیگه. الان مفادش ممکنه مطمئن و به باشه، ممکنه مزنون باشه، ممکنه محتمل باشه، حتی ممکنه موهوم باشه، کار نداریم. حالا اون مزنون و محتمل هم نوعی و شخصی، اونم کار نداریم، همونطوری که قبلا هم میگفتیم دیگه، قول مشهور این بود دیگه، مشهوره یعنی کسانی مثل آقای خویی اونا مشهوره در این متأخرین و اتباع ایشون و امثال ایشون. ملاک اینه که راوی معتبر باشه، راوی اگر معتبر بود دیگه ما به مفاد خبر او اعتماد میکنیم بدون اینکه مفاد خبر را از لحاظ اطمینان و ظن و امثال اینها بسنجیم، اون دیگه کارش نداریم، برای ما اون حجت میشه. اینم نظر دیگری است که اینجا وجود داره.
میشه کسی ملاک واحد نداشته باشه، مثلا بگه برخی جاها مثلا مجانیم، برخی جاها برسیم؟
بله میشه اولا عرض میکنیم. بله میشه اولا میشه. این تا اینجا دو نظریه است. پس یک نظریه اول این که ملاک ما در تصحیح اخبار و روایات توجه به اون مضمون و محتواست و وثاقت و اعتماد به مضمون و وجود شواهد بر صحت مضمون موجب اعتبار خبر میشه. به تعبیر ایشون گاهی هم شواهدی آمده که وقتی میگن خبر صحیح هست یا موثقه، که این تفاوت‌های متأخری که از علامه اینها شروع شده مد نظر نیست. اولا این تفاوت صحیح و موثق اونها تفاوتی نداشته، ثانیا هم اینا همه معطوف به همون محتوا بوده. محتوای قابل اعتماد که وجود داشته باشه میشه خبر معتبر، و محتوای قابل اعتماد هم با شواهد و قرائن پیدا میشه. این شواهد و قرائن متعدده، یکیش هم اینه که این رواتش توثیق شده باشه، یکیش هم اینه، و الا اگر روات ضعیفه ولی منجبر به فتواه یا منجبر به شهرت روایی است، علائم مختلف میتونه بیاد این مفاد رو معتبر بکنه.
چندین
ندارش
کتاب‌های رجالی و پرداختن به
اینا همه برای اینه که شواهد درست میکرده.
بیش از یه
اماره
یا
قرینه است
اگه مثل بقیه
قرینه
ها نگاش
نکرد. حالا این تقریر اینه، حالا منم الان که حرف نهایی رو نمیذارم، ولی میگن اینا بیشتر برای بیان شواهده و بیش از این دیگه چی نیست. این نظر اول. نظر دوم همین است که تا به حال ما بر اساس اون اومدیم جلو، و اونیست که حالا آقای خویی خیلی اینو پرورش دادن، و البته این نظر در کلمات مثل محقق اردبیلی و شهید ثانی و بزرگانی از این قبیل هم وجود داشته. این نظر دوم اینه که ما شاغل و ملاک و اون سنجه اصلیمون راویه. اگر راوی توثیق شد خبر او معتبر میشه، و اینم از سراد که نظر دوم. این دو نظر علل اطلاق مقابل همان، اگر کسی علل اطلاق در اینا بگه. نظر اول علل اطلاق میگه اصلا این وثاقت مخبری و راوی اینا فقط در حدی شاهد میشه بهش توجه کرد، اون اصلا ملاک نیست. آدم باید مضمون رو ببینه و مجموعه شواهد رو ببینه. نظر دوم میگه علل اطلاق ملاک چیه؟ راویه. ثقتون اگر خود به پیشانی او، حرفای او میشه معتبر. علل اطلاق این ملاکه، تا اونجایی که آقای خویی میگه که جبر به شهرت هم نمیشه، شواهد اینجوری هم نمیشه، مگر اینکه حالا دیگه یک اطمینانی بر خلاف اون پیدا بشه. اون البته اطمینان شخصی بر خلاف اون پیدا بشه، اطمینان شخصی بر خلاف اون پیدا بشه، و الا دیگه خبر معتبره. و اصلا ما کار به تو سیره و اونها کار به اون مفاد نداریم، همین با راوی رو ببینیم. این دوتا دیدگاه تند از دو طرفه، یه دیدگاهی که فقط اون محتوا و مضمون و وثاقت رو میبینه، البته وثاقت نوعی باید بگیم که معنایی داشته باشه که حالا بعد توضیح میدیم، و نظر دوم که وثاقت اون راوی رو میبینه که با یه حجتی وثاقت او ثابت شده باشه، و اون که ثابت شد دیگه کار نداره مضمون چه وضعیتی داره، مضمون مشکوکه، شواهد داره نداره کار نداره، الا اینکه اطمینان شخصی بر خلافش پیدا بشه، مثل که علم شخصی بر خلاف چیزی پیدا بشه دیگه همه اونجا. این
دوشار تعالی
بلالا اون وثاقتی ثابت بشه. اگه وساقت ثابت شد اینا دیگه هست. این دو نظره که اگر کسی اینا رو بپذیره در واقع در دو نقطه مقابل همدیگه قرار میگیره. حالا این نظر دوم اونیست که از همه قوی تر آقای خویی ازش دفاع کردن ولی نسبت داده شده به محقق اردبیلی شهید ثانی و جمعی از فقهای ادوار میانه. البته حالا تو اون ادوار اصلی و اولی چقدر بشه اینو شاهد براش پیدا کرد یه مقدار شد دشوار باشه و در این حالا به اونا بعضی نسبت داده شده. این دو نظریه که اینجا هست. قبل از اینکه نظریات بعدی رو بگیم باید به این توجه داشت که در این عرض شود که وساقتی که ما اینجا میگیم همونطور که سابقا عرض شده بود دو نوع مفروض است و متصور است. یکی وساقت شخصیه، یکی وساقت نوعیه. وساق وثوق شخصی محل بحث نیست، وثوق شخصی محل بحث نیست. اگر کسی اطمینان داره به اینکه این مفاد صحیحه، این که آقای خویی هم قبول داره شخصا اگر مفاد این روایت رو اعتماد داشته باشه، بر دلیل قرائن اونقدر جمع شده که شخص او قطع یا اطمینان پیدا میکنه، این آقای خویی هم حجت میدونن، این بحثی درش نیست. چرا؟ برای این که لحجیت القطع و الاطمینان. بحث در اونجاییست که اون امر در اون نظریه اول بحث در اونجاییست که اون مضمون یک اطمینان نوعی پیدا بکنه، یه نوع به اون اطمینان داره ولی شخص معلا اطمینان نداره. این بیشتر محل بحثه. اونی که بیشتر محل بحثه اینه که اون امری که در نظریه اول ملاک قرار گرفته است و به خاطر اون وثوقم میگن، یعنی وثوق نوعی به اونه. علل اصول این شواهد که اینجا جمع بشه به این اعتماد میکنه، میگه من وثاقم، ولی خود شخص طرف ممکنه وثوق نداشته باشه، یعنی برای شخص ظنه و مشمول نظن لا یغنی من الحق شیئاست. و اما برای نوع تولید یک وثوقی میکنه، و الا اگر برای نوع هم فقط ظنی ایجاد بکنه، خبر مخبرش هم ثقه نیست، ظنی به مفاد پیدا میکنه، هم ظن شخصی هم ظن نوعیه، اون محل بحث نیست. ولذا اگر شخص وثوق دارد، وثوق شخصی به مسئله داره، این معتبر بحثی نیست، همه آقای خویی هم قبول داره. آینه به قول دومم وثوق شخصی به محتوا را مایه حجیت و ملاک حجیت محتوا قرار میده. بس اونجاییست که وثوق شخصی نیست ولی یه وثوق نوعی هست، شواهد یک نوع وثوق نوعی را تولید کرده، ولی شخص بازم به هر دلیلی به خاطر اینکه واسطه ها زیاد شده هرچی هست او نمیتونه الان اطمینان پیدا بکنه به مسئله. علل قاعده این محل بحثه.
خب حالا خودش مثلا شخصی نه به صورت شخصی نداره، یه جوری دانش هم زیر سوال
میبره. اگر اونم رو زیر سوال ببره که بعضی وقتا اینطوره، خب اون از بحث خارج میشه. با جوری باشه که اون نوعی رو از بین نبره.
نوعی یعنی که هر کسی اینها رو بدانه مسافت بده میکنه، پس ایشون یا باید مشکل داشته باشه یا این نوعی رو
زیر سوال ببره. خب حالا اینا رو بحث کردیم دیگه، گفتیم یه جاهایی به یه دلائلی ممکنه وثوق شخصی خودش را ملاک قرار نده، اگر قرار داد که اون وثوق نوعی هم میرزه پایین. پس قول اول که میگه من به محتوا نگاه میکنم، مصداق آن جاییست که وثوق شخصی پیدا نکرده، و الا وثوق شخصی پیدا بکنه همه کسانی که قائل به قول دوم اونا رو قبول دارن، چون اطمینان حجته. وثوق آدم اطمینان که پیدا بکنه حجته. و مورد اون قانون و قاعده و نظریه اول اونجاییست که وثوق شخصی نیست ولی یه وثوق نوعیست، این یک. یا اینکه کسی بیاد از این بالاتر بگه اجتماع شواهد ظنی هم کافیه اونجا، بگه که اون شواهد ظناور به ظن شخصی یا نوعی هر کدومش باشه اون کافیه و ما دلیل پیدا میکنیم برای اینکه بگیم اون حجته. پس نظریه اول که میگه ما ملاکمون مفاد و محتواست، اون موردی که ظن شخصی اطمینان شخصی پیدا بشه اون خارج اون نظریه، یعنی همه قبول دارن. اونی که مطمع نظر است در اون یا اطمینان نوعی است که شخصی امراش نیست، یا اینکه حالا در یک نگاه وسیع‌تر کسی بگه شواهد ظنی در اون کافیه، یعنی ظن شخصی یا نوعی، یا حالا لااقل جایی که ظن شخصی نوعی جمع بشه اون در مفاد معتبره. این یک چیز دیگه ایست که در اونجا باید مد نظر باشه. حالا خیلی نکات پیچیده‌ای در اینجاست، من اینجا تقسیماتی نوشتم که در هیچ جایی اینجور تقسیم اونجوری ذکر نشده و واقعا هم پیچیدگی‌هایی داره که به نظرم خوبم مد نظر قرار نگرفته، یعنی خود توی یه چیز یه کمی مبهمتری دعواها منعقد شده، ولی حالا بریم جلو فعلا. پس تا اینجا ما دو نظریه رو گفتیم، نظریه‌ای که ملاک را بیشتر وثوق یا وثوق به معنی وثوق نوعی یا ظن نوعی نسبت به مفاد و محتوا را ملاک قرار میده و روی راوی تمرکز نداره جز اندازه یک شاهد، و نظریه دوم که تمرکزش روی راویه و ثقتان اگر بر پیشانی راوی خود، میگه دیگه من کار به محتوا ندارم، محتوا رو میگیرم میرم جلو، مگر اینکه اطمینان یا قطع شخصی و خلافان پیدا بکنم. این دو نظریه بود که، اما میشود نظریات دیگری را هم که نوعی تفصیل بین این دو کلان نظریه است متصور شد، از قبیل اینایی که بعضیش رو قبلا گفتیم بعضیش هم حالا الان اشاره میکنیم. ممکنه نظریه سومی کسی ارائه دهد و بگوید که این دو باید با هم باشه، باید با هم باشه، یعنی خبری معتبر است که راویان آن ثقه باشند و محتوای اون هم مورد اعتماد باشه، حالا یا ظن نوعی، اطمینان نوعی، یا لااقل ظن نوعی داشته باشه، باید این دوتا جمع بشه که داره همون با اون شبیه اونه دیگه. بله، ظن به وفاق میخواد، میگه محتوا هم باید راوی ثقه باشه هم محتوا مطمئن به نوعی شخصی باشه، که بحث نیست، مطمئن به نوعی یا مزنون نوعی باشه، ظن به وفاقش باشه، این دوتا باید جمع بشه. یعنی چی؟
یعنی اول اگر راوی سره بود بریم مرحله بعدی کارمونی محتوا هم هست، اگر راوی سره نبود اصلا
عمل میکنم. باید در آن واحدی که میخواد اعتماد بکنی دوتاشو باید جمع کنی ببینی، باید باشه. و این نظریه سوم که جمع بین المعیارینه و عدم حجیت، وقت دایرش خیلی وسیع میشه، هم خبرهای ثقه‌ای که مفاد اون مزنون یا مطمئن به نوعی نیست از دایره حجیت بیرون میره، و هم اون جایی که نه یه مفادی هم اطمینان نوعی نسبت به او وجود داره یا ظن نوعی به او وجود داره ولی راویش ثقه نیست. این هم یه نظریه دیگه که به عنوان احتمال میشه مطرح کرد، که این البته قائلی نداره و عرض شود که یعنی قائل نداره یا خیلی کمه و واقعا پذیرش اون موجب یک زلزله میشه در روایات ما و کثیری از روایات دیگه از دایره حجیت و اعتبار خارج میشه و این با اجواء اون چه که ما در کتب عربه و روایات داریم اصلا سازگار نیست.
نظریه سید مرتضی هم نیست اصلا خبر واحد حجت نمیدونن.
چرا اون قابل حمله برای اینم هست؟ حالا با دقت رو کلامشون کرد ولی قابل حمله برای این هست، مگر اینکه البته کسی بیاد بگه که من این روات را علل اصول ثقه میدونم و این مفادها را علل اصول مورد اعتماد میدونم. مصداقی اگر کسی یه دایره وسیع قائل شد، چرا این قول هم قابل قبوله؟ شاید اوغلایی مسئله هم شاید این باشه دا، یعنی خبری اعتماد میکنه که راویش درست باشه، محتوامی محتوایی باشه که یا اطمینان نوعی به اون شخصی نوعیه یا مزنون دیگه زنی بود. شاید علل اصول از رو اغلایی این باشه و اگرم سیر ملاک ما باشه شاید همین مبنا باشه. ولی در این حال اگر کسی این رو پذیرفت ولی در روایات هم قائل به دائره وسیعی شد از لحاظ صغروی و مثلا، اون وقت این قابل قبوله. اما اگه اینجوری قائل نشد اون وقت هم نمیتونه این همه روایت رو بذاره کنار. به هر حال اینم یه نظریه دیگری است که شاید توی اگر ما بخوایم به سیره عقلات اعتماد بکنیم شاید همین باشه، شاید همین باشه.
یه
بخش
میگه که به صورت ابتدایی وقتی میخوان در مورد اصول بحث کنن میگن که مثلا بحث متنش رو بذاریم کنار، اول با راوی بیایم میخوایم بگیم هر کی راوی است پس حجت بدونیم، بعدش حالا رفتیم تو باب توارث بریم نه متنش هم
نه
در کل مجموعه که نگاه میکنیم هم
شما همجوری تو اون نکته موندید که میگه اول این کار بکنیم بعد اون کار رو بکنیم، ببین نداره آخر مسئله اینه،
آخرش هم میشه
چه ارزشی داره؟ نه
هم راوی باشه، نمیخوام بگم شاید اول اصول فقه کس بگه دیدونه یه دونه بیار جلو، ولی آخر که رسیدیم آخرش
نتیجه هم هر وقتی میخواد فتوا بده این دو تا باید جمع باشه، حالا اول آخرش اون با شما دید. این دو نظریه و سه نظریه، نظریه چهارم هم اینه که به شکل او اینجا بگه، کسی بگه که یکی از این دوتا برای حجیت کافیه، یا وثاقت مخبری و سندی اگر این باشه من این رو معتبر میدونم، الا اینکه اطمینان به خلافش پیدا بشه، یا اینکه نه سندم معتبر نیست، وثاقت مخبری ثابت نشده ولی اون محتوا به گونه ایست که نمیشه ازش گذشت، یعنی یه نوع اطمینان نوعی نسبت به اون هست ولی اون که من اطمینان پیدا نکردم. حتی ممکنه کسی از این جلوترم بره بگه این محتوا، اگر این محتوا در دائره‌ای که ما الان باش سر و کار داریم اگر یک ظن مناسبی نسبت به اون به وجود بیاد ولو اینکه از غیر طریق راوی، میشه به اون اعتماد کرد یا اطمینان نوعی دون شخصی، یا اینکه حتی ظن نوعی به اون اگر متوجه بشه، یا لااقل ظن نوعی و شخصی چیزی که مظنون من است و نوع هم ظن به اون پیدا میکنن هرگاه از اون مقدمات مطلع بشن، این معتبره. یکی از این دوتا کافیه. این چهار نظریه ایست که اینجا میتوان مطرح کرد. بنابراین اون چه که تا به حال ما بر اون سیر میکردیم همون نظریه دوم بوده که ملاک را سند و راوی و مخبر میگیره، این میگه ملاک اصلی اینه. حالا با یه قیودی، یه خود ممکنه کسی اون نظریه دوم خیلی وسیع بگیره، ممکنه خود محدود بکنه، حتی ممکنه جبر چه اعراض مشهورم به مخل به اون بدونه. اینا همه دیگه طیفی از نظریات ریز ولی همه ذیل نظریه دومه که نظریه است که به مرحله اردبیلی و شهید ثانی اونها نسبت داده شده و آقای خویی هم خب پرچم داره. تا آقای خویی در ذیل نظریه یک دایره وسیع قائله، ممکنه کسانی حالا بیان قیودی بهش بزنن، ولی باز ملاک و مبنا طبق نظریه دوم اینه که ما هستیم و وساقت راوی، وساقت راوی که آمد دیگه سیره است و ادله میگه این اعتبار داره. بلغ ما بلغ و خیلی بحثای محتوایی و مضمونی برای ما اهمیت نداره. این همین روشی که آقای خویی با اون همینجوری میبرن و میدوزن و میرن جلو دیگه. و اثرات که اما اون سه نظریه دیگه در این دیدگاه جا نداره. حالا ما باید ببینیم که در واقع میان این چهار نظریه، اون نظریه اول و سوم و چهارم وجهی داره، راهی داره و چطوری. نظریه اول میگه اصلا بصارت راوی ارزشی نداره جز در حد شاهد کنار بقیه شواهد، و اصل اینه که شما محتوا رو ببینید که یک اطمینان نوعی به اون باشه یا حتی مثلا یک ظن شخصی نوعی نسبت به اون باشه. این تند مسئله همون نظریه اوله، یا اینکه حالا تندتر از اون، بله تندتر از اون جمعه که نظریه سومه، و نظریه چهارم یه نظریه در واقع بینابینیست که میتونه خود گره هم رو باز بکنه و قابل قبولتر شد باشه. این حالا ادله و شواهد شده که باید بحث کنیم.
الله الله الله.